درود. با اخبار و گزارش های امروز جمعه 25 آگوست من تایری سفر در خدمت شما هستم. امروز در برنامه ادامه عملیات نیروهای عراق برای آزادی شهر تل‌عفر و تلاش مقامات تاجیکستان برای هویت تشخیص کودکانی که در عراق یافت شدند. گروه از زنان تاجیکستانی برای رفتن به کار هر روز دو مرتبه از مرز می گذرند. صبح برای کشاورزی به قرقیزستان می روند، شام برمی گردند.
درآمد ماهانه تا 500 سومانه می شود. درآمد از حجم کار وابسته است.
شاعره رحیم جان ترانه سرای تاجیک می گوید در صورت محدود کردن فعالیت سرایندگان شعر و ترانه های خوب خوار می شود و صحنه به اختیار آوازخوان های بی استعداد می گذرد. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با گروه از رهبران وزارت های قدرتی عنوان جنرال داده است. گروه دیگر با افتخارنامه و جایزه ها قدردانی شدند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روزی 25 آگوست خبر داد. مقامات برای کدام خدمت هایشان سزاوار جایزه های دولتی شدند. در این باره میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهد.
صبح امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مناسبت 26 شمین سالگرد استقلالیت کشور در قصر ملت با نمایندگان وزارتخانه ها، با رهبران وزارتخانه ها و دیگر نهادهای انتظامی و قدرتی و فرهنگی و هنری کشور ملاقات نمود و آنها را به این مناسبت که در رشد و نموی کشور سهم گذاشتند با جایزه و رتبه های حربی و دیگر جایزه های افتخاری کشور مشرف گردید. به این مناسبت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف با رتبه حربی جنرال پالکونیک و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با عنوان رتبه حربی جنرال پالکونیک میلیتسیا و یوسف رحمان دوستانی کل تاجیکستان با عنوان یعنی با رتبه جنرال پالکونیک عدلیه مشرف گردانیده شدند. در این همایشی که صورت گرفت همچنین نماینده های اداره های فرهنگی و اجتماعی شرکت داشتند، ولی پیش از این میخوام یک نکته دیگر را اشاره کنم که تعداد از سرداران ریاست های وزارت کارهای داخلی، امنیت، دفاع و مرزبانی نیز با رتبه حربی جنرال لیتنان و جنرال مایور سرافراز گردانیده شدند. همچنین به مناسبت 26 شمین سالگرد استقلالیت کشور پرزیدنت تاجیکستان 300 نفر نمایندگان اداره های فرهنگی، اجتماعی، دینی، طبی را به جایزه های مختلف مشرف گردانید. از جمله نویسنده شناخته تاجیکستان براد عبدالرحمن‌زاده به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان مشرف گردید و همچنین قاهر رسول‌زاده و رئیس کمیته دین سلیمان دولت‌زاده، معاون وزیر اقتصاد امید دولت‌زاده نیز و رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان گوهر شرف زاده با جایزه های مختلف مشرف گردانیده شدند. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقامات روسیه از دیپلمات های تاجیکستان خواستند که در تحقیق هویت سه کودک از جمله مریم که از منطقه های آزاد شده از دست گروهی به نام دولت اسلامی یافتند کمک کنند. این زمان جنگ برای پاک کردن شهر تل‌عفر در عراق ادامه دارد و ارتش عراق میگوید که در نبردها به پیشرفت نائل شدند. شهر تل‌عفر یکی از راه‌های اساسی تامیناتی به حساب می‌رود و در بین شهر موصل عراق و سوریه جایگیر است. مقامات تاجیکستان میگویند در مناطق آزاد شده عراق خبرنگاران روس کودکانی را یافتند که خود را تاجیک می‌نامند یا کلمات تاجیکی به زبان می‌آورند. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که تحقیق را برای مشخص کردن هویت مریم آغاز کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند در قلمرو سوریه و عراق و دیگر کشورهای گرفتار جنگ 234 آیله تاجیک قرار دارند و با خود 252 کودک را هم بردند. رو میاریم به منطقه. در پایتخت قزاقستان تلاش اعتراض یک پیرزن با کشمکش با ماموران پلیس پیچید. زن قزاق با طلب رهایی بعضی از زندانیان سیاسی از جمله یک خبرنگار به نزد کاخ رئیس جمهوری قزاقستان آمد. خیرامان بقازاده گزارش میدهد.
روز پنجشنبه در شهر استانه قزاقستان اعتراض یک زن 73 ساله با جنجال با خادمان پلیس در روبروی قصر پرزیدنت نورسلطان نظربایف بدل شد. رئیس دویشنبایف با عکس‌های محبوسان سیاسی اعتراض انفرادی تشکیل کرد. زن اعتراضگر از جمله اکثر روزنامه‌نگار جان بلوت مامای را بالا برداشته بود. مامای با شستشوی پول متهم می شود ولی همپیمانهای سیاسی اصرار می ورزند که قضیه وی جلوی سیاسی دارد، زیرا ژورنالیست در مقاله هایش حکومت را تنقید می کرد. پسر دوشنبوی و طلعت که در نزد کاخ رئیس جمهوری قزاقستان حضور داشت چند دفعه به افسران امکان نداد که مادرش را کنار کشند. در قزاقستان اعتراض دست جمعی من است. از این رو فعالان سیاسی عادتا اعتراضهای انفرادی تشکیل می کنند. بالاخره پلیس دوشنبوی و پسرش را اجباراً سوار اتوبوس کرده و بازداشتگاه انتقال داد. طبق اطلاع رسیده بعد از 3 ساعت و گرفتن هشداری رسمی آنها رها شدند.
و در همسایه کشور قزاقستان در قرغیزستان دادگاه شهر بیشکک همین هفته امر داد تلویزیون خصوصی سپتامبر برای نشر مطالب دارای محتوای افرادگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 آگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی میگوید تلویزیون سپتامبر به یک مأمور سابق پلیس ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کند. تلویزیون خصوصی سپتامبر اکثرا رئیس جمهور المازبک آتامبایف را تنقید میکرد و دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در قرغیزستان بسته شد و در این باره صحبت داشتم با الیزا کنیمبایوا، همکارم از بخش قرغیزی رادیوی آزادی. الیزا، با برنامه ما خوش آمدید. و دادرس ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سپتامبر چگونه موضوع افرادگرایی را راه داده است؟
Вчера Первомайский суд города Бишкек наложил запрет на деятельность телеканала.
Додгоҳи ноҳияи Первомайский дар шаҳри Бишкек фаъолияти телевизиони сентябрро боздошт ва пахши барномаҳои онро қатъ кард. Сабаби бастани телевизион баёнияи Абдилди Ғафуров, сардори собиқи раисати умури дохилии вилояти Уш шуд. وای سال گذشته در صحبت مستقیم در تلویزیون سپتامبر سهرانبوی جینبکوف، نخست وزیر پیشین قرغیزستان و برادر او اسلبک جینبکوف را که رئیس سابق پارلمان است در آن متهم کرد که گویا 3 میلیون دلار جدا شده برای به اعتدال آوردن وضع در جنوب قرغیزستان را از خود کردند. دادستانی کل قرغیزستان این بیانیه غفوروف را افرادگرایی ارزیابی کرده از دادگاه خواست که فعالیت تلویزیون را قطع کند. رهبریت تلویزیون قرار دادگاه را ناعادلانه نامیده، گفته است که از حکم دادگاه شکایت میکند.
رهبران تلویزیون چی میگویند؟ حکم دادگاه را چگونه ارزیابی کردند؟
представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году.
Намояндагони телевизион мегант мусоҳиба соли гузашта аз тариқи телевизиони сентябр дар шаҳри Уш пахш шуд, ки ҳеҷ иртиботе ба телевизиони сентябр дар Бишкек надорад. Аммо манъи фаъолияти телевизион баҳси зиёдеро дар Қирғизистон барангехт. Фаъолон ҳо миёни ҳуқуқ ва хабарнигорон ба ин назаранд, ки қатъи фаъолияти сентябр идомаи саркӯбҳои сиёсӣ дар кишвар аст, чун телевизион ба сиёсатмадори مخالفی دولت عمربک تکیبویف تعلق داشت. خود او را چند پیش با گناه فسادکاری به 8 سال زندان محکوم کردند، هرچند این ادعا را رد میکند. سپتامبر را یکی از تلویزیون های کم شماری قرغیزستان مینامند که به رقیبان و مخالفان دولت منبر میداد.
و مصاحبه کامل با همکارم در وبسایت آزادی نقطه ارگ و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. گروهی از زنان کشاورز از تاجیکستان مجبورند هر روز با خود پاسپورت داشته باشند، زیرا برای کار باید دو بار از سرحد بگذرند. ده ها زن تاجیکستانی از ولایت سوخت هر روز برای کار به قرغیزستان می روند و عمدتاً در صحرا به کارهای کشاورزی مشغول می شوند. گزارش درباره این موضوع را همکارم مومین احمدی تقدیم می کند.
در قرغیزستان موسم نوبتی چینش حاصل جریان دارد و برای انجام با سرعت کارها کشاورزان محلی از نیروی کارگران کرایه تاجیکستانی استفاده میکنند. سیورت طالبجان او یکی از آنهاست. این زن میانه سالی ساکن تاجیکستان روزانه آمده تا شام در یک خواجگی قرغیزی کار میکند. او با انجام همه گونه کارها از جمله پابل زمین قادر است.
ساعت 4 صبح از خواب بیدار شده اول خوراک مول رو میدهم. با بچه ها صبحانه آماده کرده ساعت 5 الکی در سر کار میشوم. همه گونه کار را انجام می دهم. خوش کردن زردالو، پوبل و چینیش حاصل تماکو، علف دروی، ما را در اینجا با غذا تامین می کند. قرغیز ها برای این کارها با دستمان روزی تخمیناً 45 سومانی پول می دهند. درآمد ماهانه تا 500 سومانی می شود. درآمد از حجم کار وابسته است.
به حساب میانه درآمد ماهانه سیاره طالب جان و 40 تا 50 دلار را تشکیل می دهد. مزدی مهنت را هم با پول قرغیزی، سام و هم سامانی تاجیکی می گیرند. زنهای جویای کار بسیار وقت بریگاد تشکیل کرده گروهی کار می کنند. شماری مردان زیاد نیست. اگر باشند هم از حسابی آنهایی که برای مردکاری به روسیه رفتن نتوانستند.
سال گذشته مزدی روزانه کاری ما 50 تا 60 سامانی بود. امسال از 35 40 سامانی بیشتر نیست، ولی به هر صورت ما از بودن همین امکانیت کار راضی هستیم و از برادران قرغیز تشکر میکنیم.
معلوم نیست که روز چند نفر از شهروندان تاجیکستان به قرغیزستان برای انجام کارهای موسمی کشاورزی میآیند. ساکنان محلی میگویند که این تجربه نو نیست و سالهای اخیر زیاد میبینند که تاجیکستانی ها برای کار روزانه به کشورشان میآیند.
کارگران تاجیکستانی را مرد کارهای یک روزه مینامیم، چون که برای آنها فقط کاری یک روزه لازم است. روز به آنها 250 300 سوم حق زحمت میپردازیم.
در میان کارهایی که مرد کارهای تاجیکستانی در قرغیزستان انجام میدهند، ساختمان خانه هم مشاهده می شود.
تاجیکستاندن келген усталардан биринчиден баас арзан.
کاری استاهای تاجیکستانی گران نیست. آنها برای خود شرایط مخصوصی کار هم طلب نمی کنند. آنها منفعت دارند که کار خود را زودتر انجام دهند. کشال کاری نمی کنند.
اوشون چون کوراق ایشتتیشد.
گوه ها همراه با مادران خود برای اجرای کاری صحرا کودکانی نابالغی آنها هم می آیند. مزد کاری کودکان کمتر است، هرچند برابر با کلانسالان کار می کنند.
در نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 23 آگوست برگزار شد و در آن قانون اصلاح شده تنظیم رسم و آیین های ملی را قبول کردند، یک وکیل مردمی پیشنهاد کرده است حق خدمت سرایندگان تاجیک هم تنظیم شود، چون با گفته وکیل بعضی آنها برای آوازخوانی در جشن تا 5000 دلار حق خدمت میگیرند که بسیار زیاد است. چون این پیشنهاد را بعضی از سرایندگان تاجیک انتقاد کردند و آن را بر ضرر موسیقی در کشور نامیدند. شایره رحیم جان یکی از ترانه سرایان جوان است بر رادیو آزادی گفت محدود کردن فعالیت آوازخوان های حرفه ای میتواند راه را برای آوازخوان های بی استعداد باز کند. سروینازی روح الله همکارم در دوشنبه نظری شایره رحیم جان را در همین باره پرسید.
خودی ایشان است. شایره بانو به نظر شما تنظیم در مورد اون که حق خدمت آوازخوان ها اگر تنظیم خیلی جدی بر مونده شود، به نظر شما این با ایجادات آنها تاثیر منفی نمیگذارد؟
ایجاد ترانه های نو طبیعی است که خیلی کم می شود. هنرمند مجبور می شود رو به ترانه های دزدی بیشتر بیارد، چون آهنگ تیار رو می گیرد می خوند. آهنگ مثلا ایجاد کرده ای خودی ترانه سرای تاجیک رو، آهنگ ایجاد کرده ای آهنگ سازی تاجیک رو نمی خوند، چون دیگر نمی تواند که خریداری بکند از آهنگ ها. و شاید کار تا حد برسد که دیگر هنرمندان همون اونه که شعر خودم آهنگ خودم است، یا که مثلا خودشون ایجاد میکنند دیگر علاج ندارند، چون واقعا هم همون شعر که ترانه نویس است طبیعی است که به مزد با ایشون برخورد نمیکنند.
و شایره رحیم جان همچنین بر رادیو آزادی گفت یکی از آوازخوانهای شناخته تاجیک را میداند که در جشن عروسی یکی از مخلصان کم بزاعتش رایگان آوازخوانی کرده است. مصاحبه کامل با شایره رحیم جان و گزارش‌های جالب دیگر از جمله درباره حجاب در تاجیکستان در وبسایت رادیو آزادی هست و هم میتوانید در کانال ما با نام آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. و برنامه امروزه ما به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت azadi.org بخونید، در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما رو تماشا کنید، در فیسبوک نیز باشید، در آنجا هم هستیم.
قیمت میکنه خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، من عبدالاشرف خبرهای امروز را به شما تقدیم خواهم کرد. یک فعال حقوق بشر که 15 آگوست هنگام زیارت مکان قتل بوریس نمتسوف مورد حمله قرار گرفت در بیمارستان درگذشت. ایوان سکریپنیچنکو 23 آگوست یک روز بعد آن درگذشت که برای دور دوم معالجه در بیمارستان بستری شد. در صحبت با رادیو آزادی یک دوستش اندری مارگولف گفت که حملگر بینی سکریپنیچنکو را شکسته بود. وی در توییترش نوشت که در مکان فاجعه یک فاجعه دیگر رخ داد. حمله در روز 900 یادبودی سابق معاون اولی نخست وزیر بوریس نمتسوف صورت گرفت. نمتسوف یک منقد شدید سیاست های پرزیدنت ولادیمیر پوتین بود و قتل او در تاریخ 27 فوریه سال 2015 در روی پولی نزدیک به کرملین خیلی رمزناک ارزیابی می شود. فعالان علی‌رغم فشارهای سیاسی در مکان قتل نمتسوف یک گوشه یادبود تشکیل کردند. حملگران هر سری چند وقت این گوشه را خراب می کنند. ماه ایول دادگاه در شهر مسکو 5 مرد چچن تبار را برای کشتار نمتسوف محکوم به زندان کرد، ولی نزدیکان سیاستمدار باور دارند که امر انجام این جنایت را نفر دیگر داده است. در پی حمله مسلحان به یک مسجد شیعیان در کابل روز 25 آگوست پایتخت افغانستان چند نفر کشته شد. پلیس و شاهدان گفتند که صدای ترکش و تیراندازی را شنیدند، ولی هنوز تفصیلات این حادثه مشخص نیست. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت که حمله بعد نصف روزی رخ داد.
حوالی ساعت 1:20 پس از چهارشنبه روز یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفته. احتمالاً تروریست ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تشکیه و تلاشی را آغاز کردیم. 2 تروریست فعلاً کشته شده در محل.
وزارت بهداشت افغانستان گفت که 2 نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. هنوز هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی در گذشته گروهی خودخوانده دولت اسلامی و طالبان اهل شیعه افغانستان را زیاد تهدید کردند. وزارت معارف و علمی تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است روز درسی اعلان کرد. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف و علمی تاجیکستان روز 25 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این باره قرار ضروری قبول شده، خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند. سخنگوی وزارت معارف گفت خوانندگان به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند. احسان خوشوقت گفت رئیسان و مدیران مکتب‌های میانه و عالی کسبی و سرداران ریاست‌های معارف وظیفه دار شدند که رفت اجرای قرار مذکور را تامین نمایند. وزارت معارف و علم در حال 1 سپتامبر را روز درسی اعلان می‌کند که در این روز مسلمانان تاجیکستان عید قربان را تجلیل می‌کنند. موافق قانون‌گذاری تاجیکستان عید قربان روز استراحت اعلان شده است. قبل از این اظهارات وزارت معارف و علم، امام خطیبان مساجد در موعظه‌شان پیش از نماز جمعه از ساکنان خواستند که فرزندان خود را در روز 1 سپتامبر به درس فرستند. یک زمین لرزه 4.8 بلی مرز تاجیکستان و افغانستان را تکان داده است. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان گفت که زمین لرزه ساعت 12:30 25 آگوست رخ داد. با قبل منبع مرکز زلزله در 320 کیلومتری جنوبی شرقی دوشنبه و در عمق 10 کیلومتر به عمل آمده است. تا حال در مورد تلفات جانی و خسارات اقتصادی گزارش نرسیده است. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده است. همه ساله در کشور صدها زمین لرزه ثبت می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پای
پیوندان سیم حجر بازداشده تاجیک در مسکف که در آمادگی به عملیات تروریستی متهم شوند میگویند این سه نفر با هم هیچ پیوندی نداشتند و معلوم نیست که مقامات روسیه چطور آنها را در یک مکان بازداشت کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد میکنم. خانواده های این سه نفر میگویند از اتهام تروریسم که خدمات امنیتی روسیه علیه بازداشته ها اعلان کرده است شوک شدند و باور ندارند که اتهام تروریسم واقعیت داشته باشد. سیاوش دورانزاده، دولتدار خوجایف و سلیمان برهانوف روز 14 آوگوست از سوی خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب بازداشت شدند. عبدالحمید ستاروف خشی دور سلیمان برهانوف یکی از این جوانان بازداشته روز 23 آوگوست از شهر مسکو به رادیوی آزادی گفت که با تقاضای نزدیکان برای حالپرسی به بازداشتگاه رفت ولی مقامات خودش را بازداشت کردند. او میگوید در دوام یک روز مورد بازپرسی قرار داشت و او را با شرط بیرون نشدن از قلمرو شهر رها کردند. سوال های زیاد دادند که تو کی هستی و چرا او را سراغ میکنی؟ نقشه های او را میدانستی یا نه؟ قریب خودم را همدستی او اعلان کنند، گفت او. ستاروف گفت که بعد بازداشت کوتاه او دیگر خیش و تبار جرأت نمیکنند به بازداشتگاه نزدیک شوند. او گفت سلیمان همراه با دیگر نفران در ساختمان کار میکرد و آنجا دولتدار و سیاوش که حالا از همراهان او نام برده میشوند نبودند. از اینکه حالا این دو نفر از همراهان سلیمان دانسته میشوند حیران است. خانواده های این سه نفر که با جرم تروریسم بازداشت شدند اتهام را مرموز و دور از باوری میدانند. ملکه میرزایی و خبر بازداشت پسر 17 ساله اش سیاوش دورانزاده را از مقامات انتظامی شهری وحدت شنیده است. او روز 23 آوگوست در صحبت بر رادیو آزادی گفت 15 آوگوست بعد رسانه‌ای شدن خبر بازداشت پسرش مقامات محلی او و پسر بزرگش را به صحبت دعوت کردند. میرزایی و میگوید مقامات در این صحبت گفتند که پسرش گناهش را اعتراف کرده است. او گفت که پسرش همراه پدرش در مسکو کار میکرد اما بعد بازداشت پسرش شوهرش نیز به طور مرموز غیب زد. ملکه میرزایی و میگوید
نه باور ندارم برای چی که مثال خیلی وای ما برام کار کنم مثال همیجا را وای کنیم گفتا برداریم به این سبب را وای اگو مقصدی بعد قطعی نرفته با یا اگو نیتی بعد قطعی وای میخواست که یا چی زندگی اکم و اکاو دادارو کلون شده مثال بهبودی کنیم یا چی مثال قوارد کنیم خیلی اگو فکری بعد در سرش نبه.
سیاوش دورانزاده 15 سال داشت که برای کار به روسیه رفت. مادرش گفت او باید در صنف 9 تحصیلش را دوام میداد ولی به علت دیر ماندن از مکتب او را قبول نکردند. او گفت که میخواهد خودش و یا پسرش به مسکو روند و وضعیت را از پیش ببینند اما جرأت ندارند. فیروز دورانزاده برادر سیاوش دورانزاده که تا یک ماه پیش همراه با برادرش در روسیه کار میکرد در صحبت بر رادیو آزادی گفت که از شنیدن خبر بازداشت برادرش شوک شد. او گفت تا زمانی که با برادرش بود هیچ دیگر گونه را در فکر و رفتار او مشاهده نکرد. رفتارش معمولی بود. همچنین سیاوش آشنایی به مثل دولتدار و سلیمان نداشت. فیروز میگوید
یعنی سوز بود نگم خیلی یه پخوالیش نبودم کور میکردیم عجب نیما بودم پدرم بود نوای این همی چی کورش دیگه بعد یومدن ماش دیگه وان مارا گسل کن بخون پیش هم پدرم هم رفته اگه نسته های گوده که بخون نگم سر شد تو بودو دیگه چی خیلی خوبا چه بشه های همه یوشون هم دودریم های
دولتدار خوجایف نفر دیگر که فیس بی روسیه او را با برنامه ریزی عملهای تروریستی در فروشگاه های مسکو متهم کرده است سکن نوحه رودکی می باشد. خانواده خوجایف هم مثل آیله دورانزاده ها زندگی میانه حالانه دارند. مقامات محلی گفتند که دولتدار 5 سال باز در روسیه است. پدر و مادر دولتدار سالها پیش از هم جدا شده سه برادر در تربیه برادر بزرگ بودند. بختیار خوجایف برادر بزرگ دولتدار خوجایف روز 23 آوگوست در صحبت بر رادیو آزادی گفت باری آخر یک ماه پیش با دادرش که در مسکو بود تلفنی صحبت کرد. او یک سال پیش همراه برادرش در پایتخت روسیه کار میکرد و در زمینه ویران کردن قانونی بود و باش از این کشور دپارت شد. بختیار میگوید
باید باید با هم تیراموغا میومد و عدش تیراموغ دارد یعنی خیلی بردنو هم یه جو عبیفته هم عبیفته بردن بیستم هم برای هم کنو میوم.
برادر خورده این خانواده دلیر خوجایف سال گذشته با جرم تلاش پیوستن به داعش در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شد. دادگاه تاجیکستان او را به 7 زندان محکوم کرده است. به جز خبر بازداشت 3 شهروند تاجیکستان با جرم برنامه‌ریزی عملهای تروریستی، مقامات امنیتی روسیه تا حال در این باره معلومات دیگری پخش نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
دادگاهی ناحیه واسه در قضیه پرسر و صدای نقطه گذاشت. با یک حکم دادگاه ظفر پیروف ساکن دهه چارباغ ناحیه برای به خودکشی رسانیدن همسر جوانش رجبی خورشید 18 ساله گناهکار اعلان شده به 7 سال زندان محکوم گردید. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تاریخ صدور حکم دادگاه مشخص نیست. منبع در دادگاه ناحیه واسه بر رادیو آزادی روز 24 آگوست گفت که این حکم چند روز پیش صادر شده پیروف از روی ماده 109 کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار اعلان شد. در سخن آخرین خود عیبدار کننده دولتی هم از دادگاه خواسته بود که شوهر این زنی از راه استعمال سرکاب به هلاکت رسیده به 7 سال زندان محکوم شود. ماده 109 برای به خودکشی رسانیدن با راه تهدید مناسبت بی‌رحمانه و پس زدن منتظم شأن و اعتبار جزا را پیش بینی میکند. حفیظه سفرova مدیر اداره کار با زنان و اولیای حکومت ناحیه واسه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه مرگ رجبی خورشید مقامات محلی را نگران کرده بود و حالا دادگاه در این قضیه نقطه گذاشت. نزدیکان ظفر پیروف از شرح حکم زندانی خودداری کردند. برادر او منوچهر پیروف نگفت که تا کجا خانواده برای بازبینی شدن حکم زندان شکایت خواهد کرد یا نه. قربان علی بابایی وکیل مدافع ظفر پیروف در صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت که او بدون زیرحمایی‌اش اظهار نظر نمی کند. در همین حال در دادگاه ناحیه واسه گفتند که آنها شکایتی را از نزدیکان و یا وکیل ظفر پیروف از بالای حکم دادگاه فعلا به دست نآوردند. طبق اطلاع رسمی از حکومت ناحیه واسه مرافعه ظفر پیروف به خاطر آنکه بحثی به کرات مطرح می شد پشت درهای بسته صورت گرفت و نفری هم از جانب جبر دیده نتوانسته است در مرافعه شرکت کند. فیروزی خورشید برادر رجب می گوید از قرار دادگاه آگاه است ولی خانواده از مرگ فاجعه‌بار خواهرش هنوز هم در حالت شوک قرار دارند. دادستانی واسه که پرونده مرگ رجبی خورشید را در تاریخ 22 میون تحقیق کرده است با خلاصه اومد که عروسی 40 روزه بعدی بحث پاکدامنی یا باکیرگیش با همسر سرکا خورده بعدی یک چند روز در بیمارستان جان داد. خودی رجبی چند دقیقه پیش از مرگش در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند گفته است که او را تهمت کردند که با خوردن سرکا تلاش خودکشی کرده است. ظفر پیروف تا آخر ماه یولی یعنی تا بررسی پرونده مرگ همسرش در آزادی بود. بعدن او با قرار دادگاه ناحیه واسه به حبس گرفته شد. نام ظفر پیروف ساکن 24 ساله ناحیه واسه بعد از مرگ رجبی خورشید رسانه گردید. او روز 6 یولی امسال در صحبت با رادیو آزادی گفته بود در این قضیه خود را گناهکار نمی‌داند و به تفتیش منصفانه امید بسته است و افزود:
من حقیقت اون چیز هستم، من به خاطر الله خداوند چیزی که به تقدیر میبینه مثل تقدیم ده هستم به امتحان میتم توکلم وقتی من گناهگار باشم در نزد قانون جواب ما میگم در نزد خداوند پگاه قیامده حسابات میتم.
اما خانواده رجبی خورشید به این ادعای ظفر پیروف باور ندارند. مادر رجبی گفت دخترم پاکدامن بود و تشخیص پیش از نکاح نیز این نکته را تصدیق کرده است.
همو شلوار نمیکنی بیاری تر دختم از زنده با ما پیش میره میوردی گفتی یا پاکی ما فرزند بیزار نبودم
اخی همو کنو کدست من کمش کنه تا من نبینم نسوزم چند دیمام سخته ازم مادری همو هنی بسوزگی بگه که بکی این فرزند دوگش چطری بده.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع بکارت یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. بنابر آمار رسمی در سال 2014 به مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی و سودی تنها از شهر دوشنبه و ناحیه های تابع مرکز برای تشخیص سودی طبی بکارت 600 کس مراجعه کردند. آمار 3 سال اخیر در دست نیست.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برای بار اول خوجند مرکز ولایت سغد همزمان بیش از 1000 مهمان از بدخشان را پذیرایی کرد. بدخشانیان در چارباغ کمال هنرهای مردمی این منطقه دوردست کوهستانی تاجیکستان را به معرض نمایش گذاشتند. من معصوم محمد رجب از این نمایشگاه در شهر خوجند گزارش می دهم. صبح پنجشنبه 24 آگوست صدها نفر ساکنان خوجند خرد و کلان به چارباغ کمال به نمایشگاه هنرهای مردمی بدخشان می شتابیدند.
چگان چی نوازی؟
آینه جعفروه که در هوای آهنگ دایره همراه دوگانه هایش می رقصید قبلا باره هم به ولایت سغد نامده است. او می گوید برایش در سفر اولینش به شمال تاجیکستان همه چیز نو و خاطرمان است.
اول به سغد اومدم برای همه تمندم مخبولم سغد اومد و همین مردم مهمان نوات سغد. سلام سغد مردم مرده
به جز نوازندگان و خوانندگان بدخشانی جوراب و قالین های دستباف پامیری نمونه سنگ های گرانبها و آرایشی بدخشان و آویزه و آرایشات در نمایشگاه خوجند از همه بیشتر بیننده ها را گرد آورده بود. ساکنان نبودن راه های هوایی و آهن بین خوجند و بدخشان هنوز از زمان شوروی دوری و دشواری راه زمینی و نبودن همکاری های گسترده اقتصادی و تجارتی را بین این منطقه ها باعث با هم کم رابطه و آمد و رفت داشتن ساکنان منطقه های سغد و بدخشان می نامند. محمد علی بختیاروف و جاوید اشتی همسبقان سابق دیدار بعدی 33 سالی تحصیل در دانشگاه ملی تاجیکستان در دوشنبه را با آغوش کشی سخت استقبال میگیرند. آنها میگویند تکاپوی زندگی طول این سالها نگذاشت با هم دیدار کنند و بالاخره به وسیله هفته فرهنگ بدخشان در خوجند به دیدار هم رسیدند.
هم دیگه را ندیدیم
رفت و من نداشتید
زنده بود
هرچند سالهای آخر ده ها ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد در خوجند و بدخشان کار و زندگی میکنند ولی ساکنان این منطقه ها رو و آب و مناسبت های گستردن ندارند. اکثر مصاحبانمان هم در صحبت با رادیو آزادی میگفتند که باره هم به پامیر و بدخشان سفر نکرده درباره این منطقه کوهستانی کشور بیشتر از رادیو و تلویزیون و کتاب و نشریه ها آگاهی دارند. نمایش هنرهای مردمی بدخشان در روز سیوم هفته فرهنگ بدخشان در ولایت سغد دایر گردید. چون این هفته فرهنگ یک منطقه دیگری کشور در ولایت سغد باری نخست برگزار می شود. مهمانان بدخشانی برخی کارخانه های بزرگ صنعتی و مؤسسه های فرهنگی و جایهای دیدنی منطقه را تماشا کردند. برای بدخشانی ها و با شرکت آنها در خوجند یک عده محفل و چارابینی های فرهنگی دایر گردید. طبق برنامه هفته فرهنگی بدخشان در سغد شام 25 آوگوست در چایخانه ملی قصر ارباب با کنسرت هنروران سغد و ضیافت انجام خواهد یافت.
تو هستم تا که زنده هستم دریابی تو هستم
بمان کنارم. شیرینی منی تو فرهاد تو هستم، خاک زنده هستم در یاد تو هستم، خاک زنده هستم در یاد تو هستم.
دادگاه ولایت مسکو نزدیکان و پیوندان اعضای گروه جنایی موسوم به گتیارا که در حادثه روز 1 آوگوست در بنای این دادگاه به هلاکت رسیدند جستجو دارد. چهار عضو این گروه 9 نفره که اکثر اعضای شهروندان تاجیکستان و یا تاجیک تبار می باشند، پس از مرافعه دادگاهی هنگام انتقال یافتنشان از تالار دادگاه به بازداشتگاه موقت در داخل لیفت این دادگاه به دو پاسبان حمله کرده سلاح های آن را مصادره کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در نتیجه تیرپرانی سه عضو گروه خالق سبحانوف، عبدالمقیم محمدجانوف و میرزا مولان میرزا شریپوف در جای حادثه و فضل‌الدین حسنوف در بیمارستان جان دادند. هر یکی بازداشت شده با گمان صادر کردن یک قطار جنایت های سنگین نظیر کشتار، قصد به کشتار، غارتگری، حمله، استفاده سلاح و تشکیل اتحاد جنایی در قلمرو روسیه عیبدار می شدند. در نتیجه تیرپرانی دو نفر پاسبان های روسگواردیا گارد ملی روسیه نیز زخمی شده به بیمارستان انتقال یافتند. این گمانبران در سالهای 2014-2015 بازداشت شده، مرافعه جنایی آنها در دادگاه یک سال اخیر ادامه داشت. زمانی فعالیت های جنایی این گروه متشکل تخمیناً 3 سال را در بر میگیرد. تفتیشات میگوید اعضای بنده گتیا که اساسا در شاهراه M4 دون عمل میکرد، در مجموع در 17 کشتار بی‌رحمانه مسافران و رانندگان در این شاهراه و گرد و اطراف آن عیبدار میشوند. آوازه بی‌رحمی این گروه نه تنها برای ساکنان روسیه بلکه برای مهاجران تاجیک در مسکو هم معلوم است. یک فعال حقوق مهاجران گفت اینها افراد نیستند که به آنها رحم کرده شود. در جسد برخی قربانی ها تا 20 زخمی کارد آشکار شده است. ناتالیا اوسیپوا رهبری دفتر مطبوعات دادگاه ولایت مسکو روز 23 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد حادثه کشتار در داخلی لیفت، دادگاه محاکمه 5 عضو دیگر این گروه را روز 22 آوگوست از سر گرفت. او گفت
در مرافعه دادستان از دادگاه درخواست کرد که مهلت بازداشت 4 نفر حضرت خان سبحانوف، ظفرجان غلاموف، شیرجان قادیروف، عمر حسنوف تا سنه 28 دکبر سال 2017 تمدید شود. همچنان دادگاه مهلت حبس خالق سبحانوف، فضل‌الدین حسنوف، عبدالمقیم محمدجانوف، میرزا مولان، میرزا شریپوف را بنابر فوتشان بکار نمود.
Мера пресечения в виде заключения по страже была отменена в связи с их смертью.
Осипова афзуд дар мурофиаи додгоҳи танҳо наздикони яке аз нафарони фавтида дар ҳодисаи тирпаронӣ ҳузур дошт ва ба ӯ ҳаққи аз сардхона гирифтани ҷасад дода шуд. Ба гуфтаи Осипова, наздикони се фавтидаи дигарро додгоҳ ҳанӯз ҷустуҷӯ дорад. دادگاه در مرافعه اخیر در نسبت حضرت خان داداخانوف تشخیص الهوگی طبی و روحی تعیین کرده است. داداخانوف هینی تیرپرانی از ناحیه سر آسیب دیده است و دادگاه میخواهد بداند که وضع روانی او چگونه است، گفت اوسیپوا. از حق عیبدار شونده های گروهی موسوم به گتیا 8 ادوکات دولتی که از جانب دادگاه تعیین شدند حمایت میکنند. ابوبکر مینایف یگانه وکیل دفاعی کرایه کرده ای اعضای گروه گتیا در صحبت با رادیو آزاده گفت
توجه زیادی مطبوعات به این پرونده باعث پیدا شدن روایت های زیادی در مورد این نفران شده است که واقعیت ندارد، اما عین زمان هر اطلاعی که ما در مورد این نفران دهیم بر ضد آنها تمام می شود. از این رو من از دادن اطلاع خودداری می برزم. تنها یک چیز رو میگویم که اون چیزی که مطبوعات روسیه در این باره مینویسد اساس ندارد. حالا برای ادامه محاکمه این پرونده به ما سر و صدا نیو و آرامی ضرور است تا این پرونده عادلانه بررسی شود.
پرونده بنده گتیا از پر سر و صدا ترین پرونده های سالهای اخیر در روسیه به شمار می رود. اکثر جنایت های خود را گروه گتیا با استفاده از یک دستگاه آهنی خاردار معروف به کورین لپا شروع می کردند. این دستگاه خارهای آهنی دارد که به هنگام از بالایش گذشتن ماشین چرخهایش می کفند. ماشین می ایستد و اعضای دسته براننده حمله کرده بعد قتل او مال و اشیای او را به یخما می بردند. جسد کشته شده ها را معمولا در جنگل پنهان می کنند. نتالیا اوسیپوف میگوید از گروه 9 نفره گتیا 5 نفرشان ظفر غلاموف، حضرت خان داداخانوف، شیرجان قادیروف، عبدالمقیم محمدجانوف و میرزا مولان میرزا شریپوف شهروندان تاجیکستان بودند. بنا به اطلاع کمیته تفتیشات روسیه، گروه جنایی ماه مارس سال 2012 در ولایت مسکو از سوی شهروندی ازبک تبار قرغیزستان عبیدالله سبحانوف تأسیس شده است. خود سبحانوف همراه برادرش عمر که با شناسنامه قلبکی تاجیکستان با نام اسماعیلوف در روسیه گشت و گذار داشت، در بوستون سرای سرگی استراویروف سردار ریاست کارهای دادستانی کل روسیه زندگی میکرد. بعد آشکار شدن این حادثه استراویروف از مقامش استعفا داد و در جریان تفتیشات به حیث شاهد در این پرونده بازپرسی شده است. با وجود آنکه مطبوعات روسیه فرضیه های گوناگون را در مورد انگیزه های حمله و قتل های بی‌رحمانه دسته جنایی نشر کرد، کمیته تفتیشات روسیه میگوید هدف این گروه تنها غارتگری بود.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می‌خواهید، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
در اونیورسیاده جهانی تابستانه در شهر تایبی تایوان باز دو ورزشگری تاجیک در رشته تنیسی روی میز شرکت ورزید. سه بازی دوره 18 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در اونیورسیاده جهانی تابستانه که در شهر تایبی تایوان جریان دارد، ورزشکاران تاجیک زرینا شریپ و شهنازه براتوا در رشته تنیس روی میز روز 25 آوگوست وارد رقابت شدند. در رقابت های انفرادی زرینا از ملک خوری لبنانی با حساب 1-3 و شهنازه از انگل زنگی استرالیایی با حساب 0-3 شکست خوردند. 26 آوگوست زرینا شریپوا با کنستانتینا پریدی از یونان و شهنازه براتوا با نای جیانگ از زلندی نو قوازمایی خواهند کرد. در اونیورسیاده 5 نماینده دیگری تاجیکستان بهروز خواجه‌زاده در سبقت گوشتی جودو در وزن زیر 73 کیلو، شهرت عثمانوف در دویدن به مسافه 400 متر، فریدون اشوروف اوید به گلوله پرتویی، عبدالرؤوف موسویف در سبقت گرزندازی و حسنالدین ظریپوف در جهیدن به بلندی ناکام شدند. در مسابقات جهانی دانشجویان در تایبی، نمایندگان 140 کشور از روی 21 نمودی ورزش تا روز 30 آوگوست مبارزه میبرند. خبری دیگر، سه بازی دوره 18 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 24 آوگوست نتیجه گیری شد. رگار تدازی تورسونزاده در میدان خود حاصلات فرخو را با حساب 3-0 شکست داد. دو بازی دیگر میانی دسته های برخشی حصار پنجشیر جلال‌الدین بلخی با حساب 3-3 و بخش قرغان‌تپه CSKA پامیری دوشنبه با حساب 1-1 خاتمه یافت. علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که مسابقه امسال با شرکت 8 دسته در 3 دوره برگزار شده است و افزود:
البته ما هم خواهانیم که شماره دسته ها زیاد شد، لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشت نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال به ما ضرور است که پیش از همه بازینگران بلایقت به وای رسند.
در همین حال در جدول مسابقه دسته استقلال دوشنبه با 39 امتیاز در مقام اول است. CSKA پامیر دوشنبه با 30 امتیاز مقام دوم و خوجند شهری خوجند با 27 امتیاز مقام سوم را کسب کردند.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، به استودیوی مهمانی آزادی خوش آمدید. با 15 دقیقه دیگر شنونده ما خواهید بود. به استودیوی ما رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف دعوت شده است و صحبت ما اصلا در اطراف یک بیانیه چهره شناخته این حزب علی شیرزمانوف صورت خواهد گرفت که وی در یک بیانیه‌اش گفته است که فعالیت این حزب در تاجیکستان موقتا بازداشته شود.
حقوقشناس رحمت الله ظاهیروف 16 مارت سال 1958 در دهه بوغستان ناحیه بوستاندیخ ولایت تاشکند ازبکستان تولد شده است. مؤلف طرح الترناتیوی سرقانون تاجیکستان در سالهای 1992-1994، مدیر کافدرای حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در سالهای 1998-1999، در سال 2001 تا 2003 مشاور ارشد پرزیدنت تاجیکستان در امور سیاست حقوقی بود و ماه مارت 2003 با تغییر علاوه‌ها در سرقانون مخالف برآمد و ماه ایونی همان سال استعفا داد. ختم کرده اکادمی حقوق اوکراین و مکتب حقوق دو دانشگاه آمریکا است. اساسگذار و رهبر حزب سوسیال دموکرات و کنسورسیوم یوریدیکی تاجیکستان است.
آیا رئیس حزب رحمت الله ظاهیروف به این پیشنهاد راضی است و سالهای دیگر در خصوص فعالیت این حزب رب میگرد؟ مرحمت.
گفتنی هستم که یگان حزب برای قطع کردن موقتا یا که دائمی فعالیت خود تشکیل کرده نمی شود. باید حزب سیاسی و در همین حالتوی محدودیت یا که دیگر چیز استواری خود را نشان داده فعالیت کند. البته این فعالیت در چارچوبه قانون باشد. در پیشنهاد آن که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موقتا فعالیت خود را قطع نماید، این نه منطق ندارد نه از روی قانون قانونی نیست. یعنی این غیر قانونی است. غیر قانونی بودنش در چی این اکاس میابد؟ یکم همین است که حزب را موقتا قطع کرده نمی شود. از روی قانونگذاری فعالیت حزب قطع کرده می شود در انجمن حزب، لیکن وای کلمه موقتا یا که دیگه چی را ندارد. دیگرش که تبراه سود این قطع کرده می شود.
لیکن به این شکلی هم که علی شیرزمانوف می گوید، شما راضی هستید که موقتا قطع کنید فعالیت؟
نه البته. من با یک بار تکرار میکنم که ما راضی نیستیم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در کدام که حالت نباشد، نه وابسته از محدودیت تو و باید دائما عمل کند، فعالیت کند و تا امکانی که در آزادی عمل کرده میتواند و باید که عملیات نامه برنامه خود را عملی گرداند.
طوری از صحبت علیم شیرزمانوف به نظر میرسد و ذکر میکند که حتی فعالیت خود حزب سوسیال دموکراتی هم در تاجیکستان چندان روشن درخشان نیست و خیلی کمرنگ شده و حضور خودش مثل اینکه کاملا از دست داده است و از این رو هم پیشنهاد میکند که باید اکنون باید ما فعالیت باز داریم. این مسئله چه نظر داره شما؟
فعالیت حزب من فکر نمیکنم که کمرنگ شده است یا که دیگر شده است. در هر یک سطح، در هر یک مثال حدود، در هر یک مثال وقت شکل فعالیت تغییر یافتنش ممکن است. اگر یک دولت مثال خودکامه باشد یا که تتلیتری باشد، در اون وقت بسیارتر با سخن یا که به اظهارات با دیگر کارهانه باید که در عمل بسیارتر عمل کردن لازم است. در دیگر حالت و دیگر خیل وقتی که ما انفرادی عمل میکنیم یا که مثال سازمان های خود را با این راه یا اون راه هدایت میکنیم، این مضمون اون را ندارد که ما همه چیز را آشکار کردن و در کار یا که آشکار را این چیز را اعلان کردن در کار. وقتی که وضعیت با این مساعدت نمیکند، باید که یخیل چیزوی یا یخیل شکلوی عمل ها را ما آرامانه برگزار نماییم. خود علی شیرزمانوف هم در برآمد خود هم نگفتش که خودش برای چی مثال از جمهوری رفتن مجبور شد یا که دیگر شد. همین چیز رو من ده ها بار تاکید میکنم که 70% حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در مهاجرت مهنت است. اینها امروز در مهاجرت مهنت در روسیه، در قزاقستان، در دیگر جاها منتظر آن است که انتخابات نزدیک میشد یا که مثال یک اصلاحاتی نو برگزار میشد، حزب سوسیال دموکرات منفعت آن را حمایت میکند و غیره و غیره. در این مسئله های دیده دانسته حزب هیچ وقت فعالیت خود را حتی موقتا قطع کردن امکانیت ندارد.
درست است، لیکن ببینید بعضی تلگرام میگن که حزب سوسیال دموکراتی ترکستان بله رسما در ترکستان فعالیت دارد، اما عملا چندان به نظر نمی رسد، به خاطر آنکه چندین دفعه شما در صحبت ها با رسانه ها گفتید که انجمن باید برگزار میکردید و چند دفعه روزش تعیین شد ولی نشد. چی معنا دارد؟
نه، این هیچ معنا ندارد. هر یک مسئله را ما باید که با تحلیل چقور به میان آوریم. انجمن را ما برگزار میکنیم، لیکن اول قرار کردیم که رویخط عمومی حزبی را تشکیل دهیم. یک روزهای نزدیک کنفرانس جوانان برگزار میگردد. من فکر میکنم که نه دیرتر از 5 سپتامبر همین سال کنفرانس ولایت ختلونه برگزار میکنیم. پس ما تا روز نهم یعنی تا روز استقلال تاجیکستان مشخص روز انجمن را اعلام می نماییم.
ببینید برخی از مقاله هایی که درباره حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در همین تقریبا یک سال آخر نوشته می شود، آنها می گویند که حتی در تاجیکستان ما خود رئیس حزب را نمی بینیم که همیشه در سفر هستند. پس چگونه مثلا ما می توانیم بگیم که حزب واقعا فعال است و انجمن برگزار می کند، پلن های خودش برگزار می کند؟ دلیل رو به این مسئله شما چی میگویید؟
با این مسئله باید تاکید نمایم که آخرون یک سال نه، آخرون 2، من از بس قریب 1.5 در اساس کنترکت در قزاقستان کار کردم و یک چند مدت در روسیه. یکمش همین چیز را گویم که 70% اعضایان حزب سوسیال دموکرات در مهاجرت مهنت است، ما با آنها باید دائما ملاقات داشته باشیم. دویمش همین است که نه تنها برای علیم شیرزمانوف امکانیت فعالیت کردن در تاجیکستان محدود است، برای رئیس حزب سوسیال دموکرات هم این باز محدود در این است، برای آنکه برای من اینجا کار و فعالیت کردن یگان محیط موجود نیست.
منظورتون چی است؟ چه محیط موجود نیست؟
موجود نیست که من کار و فعالیت کرد، حتی فعالیت ادوکاتی رو عملی گردانده نمیتونم. محدودیت رو زیاد است. اگر هر یک مثال رئیسی حزبم نه تنها باید خودش رو تامین کرده تواند و باید که وای کار تشکیل کرده حزب رو تشکیل کرده تواند. و یک سیوم مسئله در اون بود که در جریان انتخابات 2015 هم انتخابات پارلمانی حزب بسیار مبلغ خرج کرد، لیکن در اساس این حساب کتاب مثال کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی با هیچ جا حزب سوسیال دموکرات رو وارد نکردن، ما وارد نشدیم. یعنی این محدودیت رو حساب کتاب رو باید که از جانب کمیسیه مرکزی انتخابات و دیگه کمیسیه های انتخابات این رو تشکیل کردن و همین خیل سپورش های هم گرفته بودن، لیکن مسئله در اون می باشد که ما وقت پول خرج کردیم، مبلغ خرج کردیم، اون رو برقرار کردن در کار. این رو در تاجیکستان استادا من برقرار کردن نمیتونم، برای همین فعالیت مهنتی خود را همچون مهاجری مهنت من در قزاقستان تشکیل کردم و در روسیه تشکیل کردم. و با یک مسئله مهم میباشد، مهم میباشد در اون که برای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقرر کردن همکاری بین حزبای سوسیال دموکراتی و غیره در خارج باید تشکیل کرده شود. این مسئله رو هم در دوام همین 2 من اکنون گفتم نمیتونم که 100% تشکیل کردم، لیکن 70-80% علاقه تشکیل کردیم و بسیار همکاری برای همکاری حزبای سیاسی سوسیال دموکراتی و سوسیالیستی رو جلب هم کرده توانستم.
حالا ببینید در جامعه تاجیکستان اگر ما قیاس کنیم با برخی از کشورهای دیگری، حتی همسایه به مثل قرغیزستان یا که ارمنستان یا کشور قزاقستان یا کشورهای دیگر، حزبی که حتی غیر رسمی فعالیت دارد تو هنوز موجود است، فعالیت دارد، درست است. ولی چرا در تاجیکستان یعنی تشکل سیاسی حزب ها به نظر نمی رسد؟ و اگر اونها غیر رسمی باشن فعالیت نکنن، با اونهایی هم که رسمی هستن چندان حضورشون به نظر نمیرسد و امروز تنها فقط به نظر میرسد که تنها یک حزب حاکم، حزب خلقی دموکراتی در تاجیکستان هست، وجود دارد و دیگر تمام. این به چه معنی؟
اگر ماهیتاً از روی قانونگذاری میگرفته باشیم، در تاجیکستان نظام حزبی وجود ندارد.
نظام حزبی یعنی چی؟
پارتین سیستم موجود نیست در تاجیکستان. از همه جهت یک حزبی عمل میکند اگر از روی قانونگذاری میده باشه. و ماهیتا برای اون که در اون دولتی که اگر در پارلمان دو حزب رقابت کننده موجود نباشد، فقط یک حزب حکمران اکثریت مثل وظیفه ها را اشغال میکرده باشد یا که دپوتات ها از اونها باشد وکیل ها، این سیستم یک حزبی است. این یک طرف مسئله. باید که دیگر چیز رو هم اقرار شویم که در اون جامعه‌ای که جامعه شهروندی تشکل نیافته است، حزب نظام حزبی عمل کردن از بسیار غیر امکان است. و سیوم مسئله در اون می باشد که در تاجیکستان یک حزب، حزب خلق دموکراتی شکلا موجود است، نه تنها ماهیتا این حزب موجود نیست. موجود است حکومت جمهوری تاجیکستان که این حزب را دستگیری میکند و موجود است با شش حزبی که غیر از این، از این پنج تاش به واسطه با همین حزب مثل علاقمند است، وابسته است و به آن عمل میکند و یک حزبی، من گفتم که پنج تاش به این علاقه دارد، یک تاش از این افتون حزب سوسیال دموکرات، این یک حزب اوگایی که در تاجیکستان است و علاهیده عمل میکنه.
ببینید انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که چند سال فعالیت داشت و از چند سازمان های عبارت بود، از جمله گروه 24، اما اینها چند روز پیش در یک مصاحبه اظهار داشتن که دیگر فعالیت نمیکنن. این فعالیت انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان به همین دیگر قطع شد، فعالیتش پایان یافت. شما به این مسئله چه نظر دارید؟
من از روز تشکیل همین سازمان اتحادیه یگون امید نداشتم از این. با اونجا جمع شدگو دم ها یگون ایدئولوژی یگانه ندارند. شخصیت هایی که جمع شدند و اون تشبوس داران که این چیز را تشکیل کردند، همه هاشون هم عقیده نبودند. سیو مسئله در اون است که اکثریت که با اون چیز وارد شدند، اونها بنام وجود داشتند و اهم مهمش در آن می باشد که باید که این گونه سازمان ها در داخل کشور نماینده های خود را یا سازمان های خود را داشته باشند یا خودشان به واسطه در داخل حزب عمل، در داخل کشور عمل کرده توانند. اصلا مهمش
در این زمان، بله یک نکته بگم که خود اینها اعتراف کردن که متاسفانه در دوام دو سال به هیچ پیروزی سیاسی نائل نشدن.
با این راه، در این شکل، با این ماهیت کار پیروزی نائل شدن نمیتوانند. نه تنها نتوانستن، اکنون حتی از نو هم این چیز کارو تشکیل میکرده باشند و این چیز نائل شدن نمیتوانند. با همین چیز رو میگم که اگر این یا اون سازمان که در بیرون از کشور عمل میکرده باشد و اگر ریشه های خود رو در داخل نداشته باشد و منفیت های مثل مردم رو در جامعه حمایت کردن نتواند، من فکر میکنم که این تنها در لوزونکو در شیورو میشود، نه غیر از این.
تشکر زیاد رحمت الله زایر رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به سوالای ما خیلی با جرأتانه و کشاد و آزاد پاسخ داد. سلامت باشه.
سلامت باشه شما. اکی با دوشی سحر سرخی مینای تا گل نگیرد جای تا گل